سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 13 تمرین گوشیتون رو در خانه جا بگذارید. سینما آلامو درافت هاوس در آستین تگزاس وقتی فیلم شروع میشه دیگه به شما اجازه نمیده از گوشی همراهتون استفاده کنید. نور صفحه گوشی دیگران رو از حس تجربه سینمایی غافل میکنه و درافت هاوس دقیقاً جاییه که آدم‌ها در اون به تجربه سینمایی احترام میذارن. البته بیشتر سالن‌های سینما از افرادی که به سینما می‌روند می‌خواهند گوشی‌هاشون رو کنار بذارن، اما این محل خاص این ممنوعیت رو خیلی خیلی جدی می‌گیره. متن سیاست رسمی اونها در این باره که از وبسایت برداشته شده این است که حرف زدن یا استفاده از گوشی موقع پخش فیلم به هیچ وجه مجاز نیست. در غیر این صورت با اردنگی بیرونتون می‌کنیم. شک نکنید. نیروی پشتیبانی هم داریم. قابل توجه بودن این سیاست تا حدی به این دلیله که در کسب و کار فیلم بسیار استثنائیه. سینماهای معمولی دیگر تسلیم شدند و به این نتیجه رسیدند که مردم بدون استفاده از گوشی حین پخش فیلم دووم نمیارن. بعضی ها حتی دارن این عقب نشینی رو رسماً اعلام می کنند. مدیر عامل سینماهای زنجیره AMC در مصاحبهش با نشریه ورایتی در سال 2016 گفت نمیتونی به یه آدم 22 ساله بگی گوشی تو خاموش کن. خب اونا اینجوری زندگی میکنن دیگه. او ادامه میدهد که این شرکت در نظر دارد بی خیال محدودیت های استفاده از گوشی همراه بشه. مبارزه شکست خورده علیه گوشی های همراه در سینماها نتیجه یک تغییر کلی در دهه گذشته است. اینکه گوشی همراه از یک ابزار نسبتاً به درد بخور به چیزی تبدیل بشه که ما عمرن نمیتونیم از اون جدا بشیم. این افزایش استفاده از گوشی توجیه‌های خاص خودشو داره. مثلا جوان‌ها نگران این هستند که نکنه حتی با قطع ارتباط موقت چیز با ارزشی رو از دست بدن. پدر و مادرها نگرانن که بچه‌هاشون نتونن در شرایط اضطراری به اونها دسترسی داشته باشند. مسافرها نیاز دارند آدرس مورد نظرشون رو پیدا کنند یا مثلا جایی برای غذا خوردن. در واقع کارکنان از اینکه کسی به اونها احتیاج داشته باشند اما در دسترس نباشند ترس دارند و همه پنهانی از اینکه حوصله‌شون سر بره می‌ترسند. مسئله مهم در مورد این نگرانی‌ها اینه که تازه به وجود اومدن. کسانی که قبل از اواسط دهه 1980 به دنیا اومدن، خاطرات پررنگی از زندگی بدون گوشی همراه دارند. در واقع به طور کلی نگرانی‌هایی که ذکر کردیم در آن دوران هم وجود داشتند، اما هیچکس واقعاً نگران اونها نبود. مثلا من قبل از اینکه گواهینامه رانندگی بگیرم اگر به کسی نیاز داشتم که بعد از تمرین ورزشی بیاد مدرسه دنبالم از تلفن سکه استفاده می کردم. گاهی پدر و مادرم خانه بودند و گاهی مجبور بودم پیغام بگذارم و امیدوار باشم که اونها پیغام من رو خواهند شنید. گم کردن راه و سوال کردن درباره مسیر فقط بخش عادی از رانندگی در یک شهر جدید بود و مسئله چندان مهمی به حساب نمی اومد. یادگیری خواندن نقشه یکی از اولین کارهایی بود که بعد از یادگیری رانندگی انجام دادم. پدر و مادرم با این فکر که پرستار کودک میتونه راه آسانی برای دسترسی به یک سری وسایل در شرایط اضطراری باشد هم مشکلی نداشتند. هدفم ایجاد حس کاذب نوستالژی درباره دوران پیش از ظهور گوشی همراه نیست. تمام مواردی که بررسی کردیم تا حدی با ابزارهای ارتباطی بهتر بهبود مییابند. اما چیزی که میخواهم روی آن تأکید کنم اینه که بیشتر این بهبود جزئی است. در واقع 90% از زندگی روزمره ما حضور گوشی همراه یا مهم نیست یا باعث میشه کارها فقط کمی راحت تر بشن. آنها مفیدند، اما اینکه باور داشته باشیم حضور همیشگیشون حیاتی است اغراق آمیزه. این ادعا رو میتوان تا حدی با رجوع به خورد فرهنگ حیرت آور فعالی که مدت‌های طولانی است از ارتباطات بی سیم استفاده نمی‌کنند تایید کرد. ما در مورد این گروه چیزهایی می‌دانیم چون بسیاری از اونها مقالاتی رو منتشر می‌کنند که توصیف کننده تجربه‌شونه. اگر تعدادی از این گزارش‌ها رو بخونید متوجه یک وجه مشترک می‌شید. زندگی بدون گوشی همراه گاهی آزاردهنده است، اما خیلی کمتر از اون چی که فکرشو میکنید مشکل زاست. مثلا زن جوانی به اسم هوب کینگ بعد از دزدیده شدن گوشی آیفونش در یک لباس فروشی مجبور شد کمی بیشتر از 4 ماه رو بدون گوشی بگذرونه. او میتونست فوراً گوشی دیگری بخره، اما به تأخیر انداختن این تصمیم براش نوعی اعتراض نمادین علیه آن دزد بود. کاری که شاید اشتباه به نظر برسه، اما نیت خوبی پشت اون بود. مثل اینکه برگرده به طرف بگه ببین تو نتونستی به من آسیب بزنی. کینگ در مقاله‌ای که در مورد تجربه خودش نوشت از یک سری غم کوچک که زندگی بدون گوشی براش ایجاد کرده بود نام برد، مثل نیاز به بررسی نقشه قبل از رفتن به مقصد جدید و کمی پیچیده تر شدن صحبت کردن با خانواده‌اش. با اسکایپی که روی لپتاپ نصب کرده بود با اونها صحبت می‌کرد. او همینطور یک سری غم بزرگ رو تجربه کرد، مثلا وقتی با رئیسش قرار ملاقات داشت ولی توی ترافیک پشت یک تاکسی گیر کرده بود و عاجزانه تلاش میکرد به وایفای مجانی استارباکس که در همان نزدیکی بود وصل بشه تا بتونه با آیپادش پیامی برای رئیسش بفرسته و بگه توی ترافیک گیر کرده. اما در بیشتر موارد مشکلات این تجربه خفیفتر از اون چیزی بود که او فکرشو میکرد. در واقع کینگ می نویسد بعضی از چیزهایی که نگران بود در زندگی بدون گوشی براش مشکل ایجاد کنه به طرز شگفت آوری آسان بودند و وقتی بالاخره مجبور شد یه گوشی جدید بخره، چون برای کار جدیدش به اون نیاز داشت، هنوز بابت بازگشت به زندگی دائما متصل نگران بود. هدف از بیان این مشاهدات تأکید بیشتر روی این نکته است. حس اضطراری که برای به همراه داشتن همیشه یک گوشی حس می کنیم اغراق شده. ممکن است فقدان دائمی این وسایل در زندگی کاری بیهوده و آزاردهنده باشد. اما باید توان این رو داشته باشید که به طور منظم چند ساعت از اونها دور بشید. متقاعد کردن شما برای پذیرش این حقیقت مهمه، چون زمان بیشتری رو بدون گوشی همراه گذروندن دقیقا همون چیزیه که من از شما می خوام. قبلا در این بخش توضیح داده بودم که گوشی‌های هوشمند عامل اصلی محرومیت از خلوتند. بنابراین برای اجتناب از این شرایط منطقی است که سعی کنیم به طور منظم از این وسیله فاصله بگیریم. برای بازسازی قرار گرفتن در معرض همان خلوتی که زمانی بخش جدایی ناپذیر زندگی روزمره بود، توصیه می‌کنم سعی کنید بیشتر روزها زمانهایی رو دور از گوشی همراهتون سپری کنید. این زمان میتونه شکل‌های متفاوتی داشته باشه، از یک کار صبحگاهی و سریع بیرون از خانه گرفته تا یک شب کامل، بسته به اینکه چطور راحت ترید. موفقیت در این استراتژی ایجاب میکنه که باور داشته باشید همراه نداشتن گوشیتون یک بحران نیست. همونطور که پیشتر استدلال کردم این باور جدیده و تا حد زیادی من درآوردی، اما تا وقتی به طور کامل حقیقت رو بپذیرید میتونید کمی تمرین کنید. اگر اوایل احساس میکنید با این کار مشکل دارید میتونید کمی کوتاه بیایید. گوشی رو همراه خودتون به جایی که میخواید ببرید، اما اون رو توی داشبورد ماشینتون جا بذارید. به این ترتیب اگر شرایط اضطراری پیش بیاد میتونید از اون استفاده کنید. با این حال دائم دم دست نیست که بتونه در کسری از ثانیه خلوتتون رو به هم بزنه. اگر هم ماشین نبرده اید یا با کس دیگری بیرون رفتید میتونید از اونها بخواید که گوشی شما را نگه دارند. اینطور در مواقع اضطراری هم به گوشیتون دسترسی دارید، اما این دسترسی آسان نیست. برای تاکید بر نکته‌ای که امیدوارم روشن باشد باید بگویم در این تمرین مسئله خلاص شدن از شر گوشی نیست. بیشتر اوقات گوشی رو همراه خودتون دارید و میتونید از همه امکانات آن لذت ببرید. با این حال هدف اینه که شما رو قانع کنیم که در یک زندگی کاملا معقول میتونید گاهی همراهتون گوشی داشته باشید و گاهی هم نداشته باشید. در واقع نه تنها این سبک زندگی منطقیه، بلکه نشان دهنده یک رفتار کوچک است که میتونه منافع زیادی رو همراه با تغییرش داشته باشه، چون از شما در مقابل بدترین عواقب محرومیت از خلوت محافظت میکنه. تمرین پیاده روی طولانی داشته باشید. در سال 1889 وقتی شهرت فریدریش نیچه بیشتر و بیشتر میشد، او مقدمه کوتاه برای معرفی فلسفه‌اش منتشر کرد و عنوان آن را غروب بت‌ها گذاشت. کتابی که نوشتنش فقط 2 هفته طول کشید. فصل ابتدایی این کتاب شامل نوشته‌های موجز از موضوعات مورد علاقه نیچه است. در این بخش در پند شماره 34 است که این ادعای پرقدرت رو میخونیم. فقط افکاری که با پیاده روی به دست می آیند ارزش دارند. نیچه همچنین برای تأکید بر اعتباری که برای پیاده روی قائل است اضافه می کند، زندگی بی تحرک گناهی است در برابر روح القدس. نیچه از روی تجربه شخصی صحبت می کرد، همونطور که فیلسوف فرانسوی فردریک گروس در سال 2009 در کتاب خود با موضوع محل تلاقی پیاده روی با فلسفه توضیح می ده که نیچه تا سال 1889 دهه به شدت پرباری رو به پایان رسونده بود. در این دوره بیماریش علاج شده بود و تعدادی از مهمترین کتابهاشو نوشته بود. زمانی که به خاطر میگرن‌های مداوم و سایر ناخوشی‌ها مجبور شد بیخیال تدریس در دانشگاه بشه. او در ماه می در سال 1879 استعفاشو نوشت و کمی بعد در تابستان همان سال در دهکده کوچکی در دامنه‌های آپرانگاندین ساکن شد. نیچه در یک دهه بین استعفا و انتشار غروب بت‌ها با دریافت مجموعه ای از کمک‌های مالی دانشگاهی روزگار می‌گذروند که برای تهیه یک محل زندگی کاملا معمولی و تهیه بلیط قطار کفایت می‌کرد. قطاری که با آن به کوهستان می‌رفت تا از گرمای تابستانی فرار کنه و به کنار دریا می‌رفت تا از سرمای زمستانی فرار کنه. در طول همین دوران بود که نیچه خودش رو در محاصره بعضی از زیباترین مسیرهای پیاده روی در اروپا دید و همونطور که گروس میگوید به بی نظیرترین اسطوره راه پیمایی تبدیل شد. در اولین تابستان میزان پیاده روی روزانه نیچه به 8 ساعت میرسید. در خلال این گردش ها بود که فکر میکرد و همین باعث شد 6 دفتر یادداشت کوچک رو پر کنه. او یادداشت‌هایی رو که نوشت به کتاب آواره و سایه‌اش تبدیل کرد. اولین کتاب از مجموعه کتاب‌های تأثیرگذاری که طی یک دهه و به لطف گشت و گذارهاش در خلوت نوشته بود. البته نیچه تنها شخصیت تاریخی نیست که پیاده روی رو وسیله‌ای برای زندگی متفکرانه قرار داده. گروس در کتاب خودش به مثال شاعر فرانسوی آرتور رامبو اشاره می‌کنه. روحی بیقرار که پیاده به بسیاری از سفرهای زیارتی طولانی می رفت. معمولا پولی نداشت ولی از جهت شور و شوق غنی بود. یا مثلا ژان ژاک روسو که یک بار نوشته بود من هیچ وقت جز حین پیاده روی کاری را انجام ندادم. قدم زدن در شهرهای کوچک مطالعه منه. گروس در مورد روسو می نویسه فقط دیدن میز و صندلی برای بد کردن حال او کافی بود. ارزش پیاده روی جزی از فرهنگ آمریکایی هم هست. وندل بری یکی دیگر از طرفداران پیاده رویه. از گردش های طولانی در دشت ها و جنگل های منطقه روستایی کنتاکی برای شفاف بیان کردن ارزش های سبک پاستورال خودش استفاده کرد. همانطور که یک بار نوشت، موقع قدم زدن همیشه به یاد خلق آرام و صبورانه خاک در جنگل می افتم و یاد اتفاقا و همراهان زندگی. بعد از مدت‌ها گمانم پیاده روی‌هایم رویدادهای فرهنگی منند. بری به احتمال زیاد از سورا الهام گرفته که سخت‌ترین مشفق پیاده روی در آمریکاست. این قدم زنندگان تاریخی به دلایل مختلفی به این فعالیت روی آوردند. نیچه سلامت خود را بازیافت و صاحب فلسفه‌ای بدیع شد. بری به حس نوستالژی شهودی خودش رسمیت بخشید. و سورو ارتباطی با طبیعت برقرار کرد که معتقد بود برای رشد انسان در زندگی حیاتی است. با این حال یکی از ویژگی‌های کلیدی پیاده روی در خدمت دلایل مختلف همه اونهاست. منبع خارق‌العاده خلوت. حالا مهمه که تعریف فنیمون از خلوت رو به یاد بیاریم. یعنی تعریف خلوت به معنای رهایی ذهنتون از تأثیر پذیری داده‌های ورودی از ذهن دیگران. چون دقیقاً همین واکنش نشون ندادن به هیاهوی تمدنه که از همه مزایای ذکر شده پشتیبانی می‌کنه. نیچه این نکته رو زمانی تایید کرد که ایده‌های بدیع حاصل از پیاده‌روی‌هاش رو با ایده‌های مقایسه کرد که یک سری از محققان با حبس کردن خودشون در کتابخونه و صرفاً با تأثیرپذیری از ایده‌های دیگران به دست آورده بودند. او می‌نویسد ما به آنهایی تعلق نداریم که تنها در میان کتاب‌ها و با الهام گرفتن از ایده‌های دیگران ایده پردازی می‌کنند. با توجه به این درس‌های تاریخی ما هم باید پیاده روی رو به عنوان یک منبع با کیفیت برای تنهایی در نظر بگیریم. در انجام این کار باید به هشدار سورو توجه کنیم که ما از برنامه ریزی برای ورزش صحبت نمی کنیم، بلکه از راه پیمایی واقعی در جنگل و پیاده روی نیچه گونه طولانی در مسیرهای پیاده روی تپه های کوهستانی حرف می زنیم که واقعا به درد یک تنهایی سازنده می خورن. من مدت زیادی است که این فلسفه رو وارد زندگیم کردم. وقتی دانشجوی ارشد MIT بودم، با همسرم آپارتمان کوچکی در بیکن هیل اجاره کرده بودیم. از این آپارتمان و از راه پل لانگ فلو تا قسمت شرقی محوطه دانشگاه حدود 1 مایل فاصله بود. هر روز بدون توجه به آب و هوا این راه رو پیاده می رفتم. گاهی بعد از کار در ساحل رودخانه چارلز با همسرم قرار می گذاشتم و اگر زودتر می رسیدم مطالعه می کردم. اتفاقا کنار همین رودخونه بود که برای اولین بار با نوشته های سورو و امرسون آشنا شدم. حالا که در تاکوما پارک در مریلند زندگی می کنم که یک شهر کوچک در کمربندی واشنگتن دی سی است، دیگه نمیتونم در رفت آمد روزمره هم پیاده روی طولانی از راه کنار رودخانه داشته باشم. با این حال یکی از ویژگی هایی که منو به این شهر جلب کرد پیاده روی طولانی اونه که سایبانی از درختان بزرگ دارند و خیلی خوب به اونها رسیدگی میشه. من خیلی زود به استاد عجیب و غریبی معروف شدم که به نظر میرسی مدام و بیوقفه خیابونهای تاکوما پارک رو بالا و پایین میره. پایان اپیزود 13 هم.